با نام او و با سلام. یک بیت از غزل دیروز فرو افتاد. غزل 263. بیا و کشتی ما در شط شراب انداز. بیت تخلص. ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت، به سوی دیو مهن ناوک شهاب انداز. پاره از شارحان این بیت رو به دو گونه معنی کردن، یعنی چور و ایهامی پنداشتند. پاره گفتند وقتی که، پاره دیگر گفتند مانند حافظ. چو حافظ یعنی مانند حافظ. و یا ز جور چرخ آن هنگام که به جان رسید دلت ای حافظ. پس می‌بینیم به دو گونه این مصرع معنی شده. اگر چه شارحان این مصرع رو ایهامی پنداشتند، تردید نداریم که یکی از اون معانی دقیق نیست. معنی این است: ز جور چرخ وقتی که ای حافظ به جان رسید دلت، این معنی است. ما هرگز نمی توانیم بگوییم ز جور چرخ مانند حافظ، اگرش کو، اگر به جان رسید دلت، اگر این چور رو بخواهیم مانند معنی کنیم، مصرع به قید اگر نیاز دارد. به جان رسیدن یعنی کلافه شدن، عاجز شدن، به مرگ راضی شدن. فلان کس به جان رسیده، یا به جان رسید دلت. در هر صورت باید عرض کنیم که به سوی دیو مهن. دیو مهن نیز اضافه تشبیهی است. مهن جمع مهنت است دیگر، همانند فتن مهن. پس مهن جمع مهنت است و دیو مهن نیز اضافه تشبیهی است. از آنجا که مهنت ها و غم ها همانند دیو و اهریمنی ما رو تهدید می کنند، از این منظر دیو مهن رو می توانیم اضافه تشبیهی بپنداریم. حال به سوی دیو مهن، حالا ناوک شهاب انداز. این ناوک شهاب مفرداتش قرآنی است. چرا؟ زیرا اگر خطا نکنیم در سوره صافات در اوائل این سوره آیتی است که با شهاب ثاقب پایان میپذیرد: الا من خطف الخطفته، مگر آن کسی که دزدانه گوش میده و شهابی ثاقب که شاید فروزان و درخشان معنیش کنیم بهتر باشد در پی می افتد. در ذیل این آیه تفسیرهای متفاوت و گاه متضادی در دست است که هر یک خواندنی است. همانند از تفسیر طبری بگیریم تا ابوالفتوح تا المیزان. تفسیرها و ترجمه های دیگر فارسی نیز، فارسی کهن نیز، میتواند به خصوص تفسیر پارک، تفسیر کمبریج، تفسیر سورابادی فوق‌العاده ترجمه و شرح و تأویل های دلپذیری رو در ذیل این آیه می توانیم به دست آوریم. در هر صورت خواجه می فرماید از جور چرخ که چند نسخم دور چرخ ضبط کرده. وقتی که ای حافظ به جان رسیدی، طاقت تاق شد، به سوی دیو مهن ناوک شهاب انداز. به طرف آن اهریمن مهنت ها تیر شهاب بیفکن و درفکن، که پر آشکار ناوک شهاب با توجه به مقدمه این غزل چیست. و اما اجازه بفرمایید به سرعت نسخه های چاپی این غزل رو فهرست کنیم به عرضتون برسانیم. نسخه چاپی قانی و یقما حکیم آقا محمد قدسی، نسخه های پنجاب و بدلیان فیدون میرزا تیموری و چاپی لایپزیگ، همچنین نسخه های چاپی دکتر ایوزی، همایون فرخ، استاد محیط، استاد سهیلی خانساری، روانشاد خانلری و انجوی مصرع دوم بیت مطلع رو این گونه ضبط کردند: غریو و ولوله در برابر خروش و ولوله. روانشاد شاملو غریو و قلقله ضبط کرده، مبتنی فقط بر یک نسخه. بیت چهارم: بیار از آن می گل رنگ، در برابر بیار زان می گل رنگ. این نسخه های چاپی از آن ضبط کردند، نسخه چاپی لایپزیگ، پنجاب، بادلیان، قدسی، حکیم، همایون فرخ، سهیلی خانساری، قریب فرزاد، همچنین قاآنی و یغما جندقی و روانشاد استاد پژمان بختیاری در تصحیح نخستش. همچنین عرض کردیم که دکتر ایوزی و استاد خانلری در چاپهاشون اگرچه مست و خرابی تو ضبط کردند، در برابر اگرچه مست و خرابم که معنی دقیقی ندارد. یعنی ضبط استاد خانلری دقیقا معنی درستی دارد: اگرچه مست و خرابی تو نیز لطفی کن. بقیه نسخه بدل ها از منظر چاپی عرض می کنم خیلی نکات مهمی ندارد، می رویم و باز می گرد. همکنون بار یافتیم بار دیگر خدمتتون. اجازه بفرمایید پیش از ورود به بحث تازه این نکته رو عرض کنم که بسیار امر فرمودید که پاسخ عرض کنم که چرا به خط حافظ نازنین دیوانی در دست نیست. اگر دوستی تصور کند که نسخه های خطی از روزگار حافظ نمانده است، شاید حرف دقیقی نباشد. ما امروز نسخه هایی داریم که قدمتشون به 800 سال و 900 سال پیش باز می گردد، در صورتی که خواجه نازنین ما در اواخر سده هشتم وفات کرده، یعنی در سال 792. ده حالا پاره گفتن یک که اون رو یک بار توضیح عرض کردم، یعنی شما یک روز اگر اختلاف داشته باشه ماده تاریخ، خب یک سال می انجامه، یک روز قبل از محرم و روز اول محرم. می بینیم که یک سال یعنی از سال 791 به سال 792 تبدیل می شود. که این رو به تفصیل بیان کردیم، چه بسا کسی یک روز پیش از محرم وفات یافته و در اول محرم به خاک سپرده شده و آن روز رو به عنوان ماده تاریخ در شعری درج کردند. پس به چه سبب نسخه ای از خواجه شیراز در دست نیست؟ علتش بدخطی است. آیا به راستی حافظ بدخط بوده؟ نه، هرگز نه. پس چیست؟ این موضوع چند دلیل داشت. یک، اساساً گاه در پاره از خطه های سرزمین بزرگ ما نوشتن به یک معنا مرتبتی فرودست بوده، چند پیشه و شغل بوده است که از نظر مقام و مرتبه کاملا فرودست بوده. یکیش هم نویسندگی بوده است. تو همین که کاتب داشتی بسیار محترم و معتبر بودی. دو دیگر، امروز اگر عموم مردم دارای خط خوشی هستند، دست کم بگوییم خط خانا، بدان سبب است که دست کم 12 سال تمرین میکنه. 6 سال در دوره دبستان هر شب باید مشق بنویسند. بعد از دوره دبستان، دوره راهنمایی، به شیوه های مختلف مجبورن بنویسند. در دوره دبیرستان همچنین. گاه بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان اساساً در حوزه های خوشنویسی عمر خوش می کنند و وقت صرف، و بر این پایه مردم تقریباً از اوائل زندگی خود تا پایان زندگی خود ممارست و تمرین و آزمون می کنند در کار نوشتن. قدیم تنها اگر وسع گروهی می رسیده است یه نصابی بخواند، یک چهار قلی بخواند یا یک گلستان و بوستانی. سخن دیگر بگویم، اگر می‌خواستند بنویسند کاغذ نبوده، لوحی بوده است که یک صفحه فقط اون لوح رو می‌نوشتند، فردا اون لوح رو دوباره می‌زدودند، پاک می‌کردند، باز می‌نوشتند، اون هم فقط یک صفحه. دیروز فرزندان سرزمین ما در دوره دبیرستان، به اصطلاح عرض می‌کنم دیروز، معمولاً 5 صفحه 6 صفحه مشق می‌نوشتن هر روز. همینطور می‌خواهم بگویم در روزهای دیر و دور اگر تمرین هم می‌کردن مشقی می‌نوشتن، تازه اگر یک صفحه بوده است اون هم بر روی لوح که 4-5 کلمه بیشتر جای نمی گرفته است. طبیعی بوده است که عموم مردم خوشخط نباشند، ولو این که فقیهی مبرز، شاعری سخن آور، فیلسوفی عدیم النظیر باشند. عموم مردم دارای خط خوشی نبودند، ولو این که شعرشان را در چین بخوانند. پس از اینکه رفته رفته تحصیل در سرزمین ما اجباری شد، کودکان ما رفته رفته ناگزیر خطشون خوش شد و به خوشنویسی نیز رغبت کردند. در روزگار خواجه نازنین اگر می‌خواستند از خواجه غزلی رو بنویسانند، نه خواجه بنویسد، یک کاتبی می آمده است، خواجه می فرموده، او می نوشته است. سنت این گونه بوده است. خب کسی هم که در طول عمر هنری خود اندک بنویسد، طبیعی است که دارای خط خوشی نیست، تنها خواجه نبوده است. شاید خواجه از همه خوشنویسان روزگار خود خوشتر می نوشته است، اما این عمومیت نداشته. بر این پای کاتبان یک طبقه بودند که جور همه مردم روزگار خود رو می کشیدند زیرا می نوشتند. در نتیجه همه مردم دارای خط خوشی نبودند. اگر هم می نوشتند فقط خودشان می توانستند بخوانند، چون هرگز تمرین نداشتند. تا فردا، وقت خوش. بیا و کشتی ما در شط شراب انداز، غریو و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. مرا به کشتی باده در افکن ای ساقی، که گفتند نکویی کن و در آب انداز. ز کوی میکده برگشتم ز راه خطا، مرا دگر ز کرم با ره ثواب انداز. به کوی میکده برگشتم ز راه خطا، مرا دگر ز کرم با ره ثواب انداز. بیار زان می گل رنگ مشک بو جامی، شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز. اگر چه مست خرابی تو نیز لطفی کن، نظر بر این دل سرگشته خراب انداز. به نیم شب اگرت آفتاب می باید، به نیم شب اگرت آفتاب می باید، ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز. محل که روز وفاتم به خاک بسپارند، مرا به میکده بر در خم شراب انداز. ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت، به سوی دیو مهن ناوک شهاب انداز.